شنوندگان عزیز به شما سلام عرض میکنم. من آرش علایی هستم. شما الان دارین به برنامه ایرانی کن گوش میدید.
دوستان عزیز به شما سلام عرض میکنم. کامیار علایی هستم و خوشحالم که در خدمت شما در برنامه ایرانی کن هستم.
درود و شاد باش به شما شنوندگان عزیز و محترم گوگل مدوری ایرانی کن. من الناز هستم. هفته پیش نبودم، اینقدر دارم براتون تنگ شده بود که برگشتم و جلوی من آقا فرزاد وایستاده.
سلام علیکم و رحمت الله. راست میگه این دفعه روبروی هم وایستادیم من و الناز، همچین کنار همین.
یکی یکی نیست، هر هفته قراره یکی نباشه.
چیز کردیم، نیرو انسانیمونو کم کردیم، بودجمون کم شد.
این هفته متاسفانه آقا هوشنگ
رفته آریزونا.
آها، رفتن آریزونا.
آره، رفته یه ولایت دیگه، اونجا چی میگن آموزش ببینه.
اوه، رفته پول در بیاری دیگه.
آره بنده خدا.
آره دیگه، ببخشینش، انشالله هفته دیگه برمیگرده. خب بچه ها، یه برنامه ویژه‌ای براتون داریم این هفته که از الان بهتون بگم یه خورده با برنامه های دیگه فرق داره.
کلن وقتی هوشی نیست برنامه‌مون خیلی جدی میشه.
کلن وقتی من هستم برنامه خیلی جدی، وقتی من یکیتون رو
گیریم. واسه اینکه هفته پیش که نبودی عشقت اومد تو برنامه، خبر داری که خشایار اومد، خشایار پایدار اومده بود و ما جلو خودمون رو تا اونجا که میتونستیم هر دفعه که میخواستیم حرف بی طبیعتی بزنیم عکس بچگی تو رو گذاشته بودیم روی صفحه مانیتور اینجا، نگاه میکنیم میگونه الناز ببین، الناز is watching، الناز داره نگاه میکنه، نکن زشته. نگین. آره
خیلی هم خوب بود مصاحبه، خیلی خوبی بود.
خشایارم خودم با حالیه. ببین آخه ببین چی جالبه، حرف یه حرف مهمی زد، گفتش که ببین هر کاری رو که بخوای بکنی اگه تمرین بکنی توش خوب میشی. یعنی ذاتی میتونه باشه هر چیزی، ولی اگه تمرین بکنی تو خوب میشی توش.
چه حرف خوبی زد.
آره
متاسفم که نبودم.
I know. چیزام پخش کردیم. اما آهنگر که نباید اسمشو بگیم.
بله من نمیدونم کدوم آهنگو میگین. خب این هفته البته قبل از اینکه بگیم مهمان این هفته کیانا، برنامه ما چجوریه، میخواستم بگم برای شنونده هایی که توی آمریکا هستن و مخصوصا توی بی ایریا هستن،
منطقه الخلیج بی ایریا،
یک فیلمی هست به نام The Iran Job،
شغل ایران،
که درباره یه بسکتبالیست آمریکاییه که میره و برای شیراز بسکتبال بازی میکنه برای یه سال و این فیلم درباره این بسکتبالیسته. خلاصه این فیلم داره میاد توی سانتا کلارا یونیورسیتی میوزیک ریسایتال هال این سانتا کلارا and it's this Friday so March 1st 2013. برین از همین الان تیکتاتون رو بگیرین، چون from what I hear it's selling out. General $15, student $10, definitely go watch it.
و ایرانی کن هم جز سپانسرهای این فیلم هست.
دقیقا. و یه مصاحبه خیلی هم خوبی با خانم سارا نجومی داریم.
نجومی
ببخشید، که تهیه کننده این فیلم هست.
آره.
اونو هفته دیگه براتون پخش میکنیم.
آره هفته دیگه ماهان معین داریم.
بله.
اگر ماهان معین نیومد یکی دیگر داریم.
ما کلن اینجا خیلی آدم های خوبی رو مصاحبه میکنیم.
آره ولی امروز
بگو.
معذرت میخوام، اومدم از اون چیزهای حرکت های افتخارآمیز. آخه شهر شما برنده شده، تبریز.
آه بله،
تبریز، تراکتور سازی تبریز برای اولین بار در مسابقات آسیایی شرکت کرده و 3-1 در ورزشگاه پر آدم، 80,000 نفر آدم، جای سوزن انداختن نبوده، تیم خارجی رو ناک اوت کرده.
پارچانا یا شاسین آذربایجان.
پارچانا دیدیم که اما بو برنامه بخش. این برنامه این هفته ما خیلی جدی خواهد بود.
آره.
خب ولی واقعا ارزش شنیدن داره. واقعا ارزش شنیدن داره. الناز یه موجود عجیب غریبیه که تز دانشگاهشو در مورد این مسائلی که الان میخوایم راجع به صحبت کنیم نوشته.
کلن درباره ایدز بود و دراگ ابیوس.
بله.
مواد مخدر و ایدز. و وقتی که من اینو داشتم مینوشتم تو تحقیقاتم یه چیزایی درباره دو نفر پیدا کردم که بعد پیشگیری کردم که ببینم اینا کی هستن و چی کار کردن.
پیشگیری نکردی که پیگیری کردی. قربونت برم.
ببخشید. الان همه من میخندن. هفته پیش میگفتن صد به علاوه صد مساویست با دیویست دیوانه. دیدی؟ این چیزایی نشد. خلاصه ببخشید دیگه. anyway مهمان این هفته ما برنامه ما آقای آرش و کامیار علایی، دو دکتر و فعالان پیشگیری پیشگیری از ایدز و HIV و
پژوهشگران سرشناس ایرانی که در زمینه بهداشت و جلوگیری از گسترش بیماری ایدز در ایران تحقیقات و اقدامات بسیار مفیدی داشتند. باور کنین اینجا هنوز ایرانی کن.
قربونت
برم. می‌خواستم من به هایدن میگفتم ولی فکر می‌کردم صدای خودش از من بهتر. anyway به هر حال عرضم به حضورتون که دوستان، من وقتی که توی دبیرستان فی بلاد الکفر فی الامریکا بودم، خب یه آقای رو آوردم به نام کریس از منطقه طول خلیج، از همین طرفای ما اومد. این آقا ایدز داشت، راجع به ایدز واسه ما صحبت کرد. فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی در ایران بیفته، می‌دونی همچین چیزی نداریم. در نتیجه برای همین میگم برنامه این هفته مهمه، برای اینکه یه مقدار از شوخی و خندمون کم میکنیم. میدونم همه بدبختی دارین، قرار بهش میان اینجا گوش کنین که ببینین چه خبره، یه ذره شاد و شنگول بشین اینا، ولی فرصت خوبیه، فرصت خوبیه این برنامه رو گوش کنیم، مصاحبه این دوتا عزیزمون رو گوش کنیم، این یه سری اطلاعاتی که لازمه داشته باشیم در مورد اینکه مثلا یه سری استیگما هست، مثلا کسی که ایدز داره و اگه باش دست بزنی ایدز میگیری، نه خب نمیگیری. خب اینا کاملا در مورد این صحبت کردن، در مورد اینکه اگر که از سرنگ، حتی ما ازشون پرسیدن اگه تو ورزش زورخونه، اگه از اینا که تزریق میکنین به خودتون قلمبه بشین، اگر اونو با هم اشتراکن استفاده کنین چه بلایی سرتون میاد. راجع به همه اینا صحبت کردیم، گوش کنین. کل برنامه این هفته ما راجع به اینه، امیدوارم که لذت ببرین. ما که کلی یاد گرفتیم چون ما مصاحبه‌مون کردیم، الان داریم پخشش میکنیم. آره
خیلی هم آدمای خوبی هستن، حتما مطمئنم که خوشتون میاد.
بریم سر اصل مطلب. امروز برنامه ایرانی کن همش همینه. هفته دیگه گفتم با ماهان معین برمیگردیم، بعد از اون خانم سوگند از گروه پایدار. چاکر همتونم، به ایرانی کن گوش کنید،
صدای ایرانی کن
و بپاشین دوستان، بپاشین.
خب دوستان، با آقای دکتر آرش و کامیار علایی الان هستیم. آقایون دکتر آرش و کامیار علایی سلام.
سلام بر شما و خوشحالیم که در برنامه شما شرکت داریم.
من کامیار هستم، خدمت شما و همه شنوندگان سلام.
خوشحالیم که لطف کردین و به برنامه ما اومدین. من فرزادم. عرضم به حضورتون که شما دو نفر خیلی معروف هستید، دلیلش هم به خاطر کارهای بسیار هوشمندانه و انسان دوستانه ای که کردید. برنامه ما برنامه‌ای که شنونده هاش اکثرا 18 تا 34 سالشونه، یعنی کسایی که احتیاج دارن بدونن که یه آدمایی مثل شما وجود دارن و چه کارهایی کردن و یاد بگیرن. من میکروفون رو میسپارم به الناز، برای اینکه الناز کسی که تزش رو بر اساس کارهای شما نوشته.
خب این خیلی خوشحالیه برای ما که امروز میتونیم با دوست عزیزی که انقدر برنامه ایج براش مهم بوده و حتی تزش هم راجع به این موضوع نوشته بتونیم صحبت بکنیم و باعث افتخار ماست که ایشون قسمتی از برنامه ها رو پیگیری کرده. سپاسگزاریم ازش.
شما لطف دارین. خب میریم به اصل مرتبه. شما چجوری، یعنی چی، من اینو به انگلیسی میگم چون راحت ترم، فرزادم میتونه ترنسلیت کنه. What motivated you to get into HIV and AIDS advocacy and research?
انگیزه شما برای این کار چه بود؟
ببینین، ما محیطی که بزرگ شدیم محیط نرم جامعه ای بود که به خاطر مسائل اجتماعی روز به روز افراد مبتلا به اعتیاد درش زیاد می شد.
بله.
در کنار اون، اگر شما به تاریخچه بیماری ایدز در ایران توجه داشته باشین، در سالهایی که ما در دانشگاه درس می خواندیم بحث شدیدی بود بین متخصصین و بعضی افرادی که تصمیم گیری های کلان بهداشتی رو داشتن راجع به این که در ایران برنامه های مرتبط با ایدز باید انجام بشه یا نشه. و خب این یه بحث سالهای درازی بود در ایران. گروهی این واقعیت که در ایران بیماری ایدز هست رو انکار میکرد.
این هولوهوش چه سالیه قربان؟
این دهه 80 میلادیه که سراسر دنیا با کشف ویروس ایدز و با برنامه ریزی در زمینه کنترل ایدز فعال بود و قسمتی از دستندرکاران برنامه های بهداشتی در ایران انکار میکردن که اصلا بیماری ایدزی وجود داره. درست. در ایران و این میپنداشتن که این بیماری فقط مختص غربه و یا فقط مربوط به افرادیه که همجنسگرا هستن.
بله.
و یا افرادیه که در ارتباط جنسیشان از کاندوم استفاده نمی کنن و به این خاطر ایران از اینا دوره، برای اینکه بر اساس تفکر اونا ایران هیچ کدام از این مسائل رو نداشته.
درست.
ما توی محیط بزرگ شدیم و همیشه به عنوان کسانی که تو دانشگاه پزشکی درس می خوانیم یه سوال بود که این موضوع ایدز باید بهش توجه داشت. در کنارش هم محیط شهری ما یا محیط پیرامون ما محیطی بود که رشد اعتیاد درش زیاد بود.
بله.
تا به اون حدی رسید که در اواخر دهه 90 میلادی متخصصین قانع کردن سیاستگزاران کلان بهداشتی ره که بتونن چند برنامه تحقیقاتی راجع به ایدز انجام بدن که ببینن آیا در ایران ایدز وجود داره یا نه. یکی از اون برنامه های تحقیقاتی برای بررسی وضعیت ایدز در زندان ها انجام می شد و بر اساس گزارش رسمی که در اون سالها ارائه شد، چند زندان کشور ایران نشان داد که درشون افراد مبتلا به ایدز وجود دارن و در گروه هایی بودن که اعتیاد تزریقی داشتن و کماکان این رفتار تزریقیشون رو در زندان هم ادامه دادن و این یک بحث بزرگی در جامعه علمی و در جامعه پزشکی ایجاد کرد که بله، در ایران هم ایدز وجود داره و این یک مسئله مهمیه و باید بهش پرداخت. اینها زمینه هایی بود که ما توجه زیادی به ایدز داشته باشیم. در کنارش ما در اواخر تحصیلاتمان هم یک فرصتی برامان ایجاد شد که با یکی از متخصصین برجسته عفونی ایران آشنا بشیم، آقای دکتر داوود منصوری، و ایشان به ما خیلی راهنمایی کرد که ما بتوانیم ابعاد مختلف بیماری ایدز را از طریق پزشکیش بشناسیم. ماهیت پزشکی و رفتار بیماری در بدن و درمانهاش، اینا دست به دست هم داد که ما بتونیم توجه ویژه‌ای داشته باشیم و کل آینده حرفه‌ای زندگیمان رو برنامه ایدز و اعتیاد پایه‌ریزی کنیم.
اون وقت چجوری مشترکاً شما این تصمیم رو گرفتین؟ چون برادرید، من اختلاف سنی بینتون رو نمیدونم چقدر میدونم که خیلی باید به هم نزدیک باشین که این همه سال کنار هم کار کردین و کتککاری نکردید، دعوا نکردید.
به خاطر شرایط زندگی و به خاطر تحصیلی که کردیم و به خاطر شهری که با هم بودیم، اینا همش باعث شده که همیشه با هم این همکاری رو داشته باشیم.
درست. اهل کجا هستی؟
ما اهل کرمانشاه هستیم.
بسیار کرمانشان.
بله.
بسیار عالی، بسیار عالی.
و مثل اینکه شما اولین مطبی هم که باز کردین تو همون کرمانشاه بوده، درسته؟
بله، اولین مرکز رو در واقع توی کرمانشاه راه اندازی کردیم، چون که در واقع شهرمون بود و این شهر بیشترین آسیب به خاطر مسئله اعتیاد
و مسئله ایدز دیده بود، به خاطر همین می‌خواستیم یه خدمتی برای مردممون انجام بدیم.
و از اونجا هم میشه بیشتر درباره، البته من فارسیش رو نمیدونم، Triangular Clinics میتونیم بیشتر درباره اون توضیح بدین؟
بله، در واقع کاری که ما کردیم، ما از قبل هیچ برنامه خاصی تو ذهنمون نداشتیم، بلکه بر اساس نیاز گروه هدف برنامه هامون رو طراحی کردیم. در واقع هدف اصلی ما در واقع کنترل بیماری HIV/AIDS بود، اما وقتی که شروع کردیم با این بیماران در واقع برخورد کردیم، دیدیم که خیلی از اینا معتاد تزریقی هستن، بنابراین دیدیم که بدون ارائه خدمات برای معتاد تزریقی نمیتونیم مسئله HIV رو کنترل کنیم. بعد دیدیم خیلی ها در واقع رفتارهای جنسی محافظت نشده دارن و مبتلا به بیماری های آموزشی هستن. دیدیم که گروه هدف ما در واقع سه گروه هدف هستن: بیماران HIV/AIDS، معتادان تزریقی و بیماری های آموزشی. به خاطر همین اسم اولین کلینیک ما کلینیک مثلثی که سر اصل مثلثش این سه گروه هدف هستن قرار دادیم.
و بعدش هم توی تهران هم یه کلینیک باز کردیم، درسته؟
بله، بعد از این که این مدل رو ما راه اندازی کردیم، و در واقع این مدل فرقی که با همه مدل‌های دنیا داره اینه که ما در واقع اینتگریت کردیم مسئله پیشگیری، مسئله درمان و مسئله حمایت‌های اجتماعی رو با هم. از طرف دیگه در واقع خدمات کاهش آسیبی که ما ارائه دادیم به صورت جامع بود، یعنی در این حالی که برنامه‌های سمزدایی انجام میدادیم، برنامه های طولانی مدت با متادون و برنامه های توزیع سرنگ و کاندوم همه با هم میدادیم. به خاطر ما میگفتیم اپروچ ما مثل رستورانه. تو یک رستوران میرین، شما هر چیزی که میخواین تو منو باید باشه، نمیتونن بگم به خاطر این به قول معروف نوشاب شما برو یه رستوران دیگه، وان استاپ شاپ. به خاطر همین ما اومدیم رستوران اپروچ رو انتخاب کردیم که مریض یا خودش یا خانوادش یا دوستاش، هر کسی که میاد بالاخره یه چیزی از ما دریافت کنه.
و این خیلی ببخشید
طرف سازمان جهانی بهداشت به عنوان best practice انتخاب شد، داکیومنت شد در سال 2003 و توسط در واقع مرکز مدیریت بیماری ها در واقع توسعه پیدا کرد در جاهای دیگه، که اولین جایی که راه اندازی شد بعد از کرمانشاه همین کلینیک تهران بود.
درسته. حالا ما میخواستیم که یک مقدار حالا بدونیم که آمار دقیق بیماری ایدز در ایران تا چه حدیه، روش‌های انتقالش رو یک مقدار بیشتر باهاتون در موردش صحبت کنیم، یه مقدار اطلاعات دیگه بگیریم، یه زنگ تفریح کوچولو این وسط و یه موزیک خوشگل به صدای ایرانی کنیم.
شنوندگان عزیز ایرانی کن، البته صدای ایرانی کن داریم با آقای دکتر آرش و کامیار علایی مصاحبه میکنیم. بر میگردیم به مصاحبمون. شما قبل از اینکه بریم بریک داشتین توضیح میدادین که جلوگیری از مریضی ایدز و حمایت اجتماعی و در واقع هارم ریدکشن، این خیلی مهمه که میرین به معتادان
تزریقی.
این یه حرفی بود که من امروز یاد گرفتم. تزریقی میشه IDU, intravenous drug use. و به اونا مثلا نیدل اکسچنج دارین و این چیزیه که تو آمریکا وجود نداره. یعنی تو سان فرانسیسکو، جایی که خیلی مردم روشن فکرن، نیدل اکسچنج هنوز وجود نداره و شما این کار رو تو ایران کردین و این خیلی کار بزرگی بود. میشه توضیح بدین که چرا شما نیومدین فقط با ایدز مثلا روبرو بشین، رفتین با یعنی خواستین جلوگیری کنین از بیماری ایدز تا اینکه
برین بیمارانو درمان کنین؟
دقیقا.
در واقع کاری که ما کردیم به عنوان یک در واقع پکیج بود و وقتی که شما میخواید یک مسئله رو کنترل کنین باید همه جوانبش رو در نظر بگیرید. یک جانبش خود بیماره که در واقع با کمک بیمار حمایتش به خاطر انگ بیماری که از جامعه ترد شده بود برگرده به جامعه، از طرف دیگه وقتی آموزشش میدین به همسر یا فرزندش منتقل نمیکنه، بهش میگن positive prevention. از طرف دیگه میخواین افرادی که بیشترین در معرض خطر هستن اینا به بیماری مبتلا نشن که معتادای تزریقی هستن.
درست.
به خاطر همین بر اساس نیاز اونها ما در نظر گرفتیم که اول دادن سرسرنگ مجانی، بعد کم کم دادن درمانهای جایگزین که اینها بتونن از رفتار تزریقی به رفتارهای غیر تزریقی شیفت پیدا کنن، که از این طریق بیماری های منتقل از راه خون مثل ایدز یا هپاتیت یا بیماری دیگر رو دریافت نکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. اشاره کردید به این که یه سری استیگما در جامعه ما وجود داره، حالا چه در جامعه ایران چه در جامعه آمریکا، بسیاری هستن که اطلاعات دقیقی در مورد ایدز ندارن یا انتقال HIV. میخواستم همینجا برای شنونده های جوون ما که امکان یا دسترسی به این همچین اطلاعاتی نداشتن، بگین که ایدز از چه راههایی منتقل میشه و از چه راههایی منتقل نمیشه.
ببینین قبل از اینکه بخوام این جواب بدم میخوام برم یه کمی عقبتر از این صحبت و اون اینه که نمیشود رفتار انسانها را کنترل کرد و با امر و نهی کردن گفت که چه کاری درسته و چه کاری غلطه و شما باید این کار را انجام بدین و این کار را انجام ندین.
کامل.
طبیعت بشر خودش بعد از تفکری که بشر داره متوجه میشه که چه رفتاری براش میتواند سالم باشه چه رفتاری نباشه.
درست.
به شرطی که آگاهی بهش داده بشه. ببینین ما سالها در خیلی از کشورها فکر میکردن که رابطه جنسی رو باید کنترل کنن.
بله.
رفتار تزریقی رو باید از بین برد. حرفایی که کاملا صفر تا صدی بود. در صورتی که نمیشود رفتار آدم ها رو کنترل کرد، بلکه باید بهشون آموزش داد. مثلا رابطه جنسی هر کسی داره، به خودش رفت داره، ولی باید یاد بگیریم آموزش بدیم که وقتی که میخواد هر کسی رابطه جنسی داشته باشه از کاندوم استفاده کنه.
بله.
اعتیاد حریم شخصی افراد به خودشان مربوطه، ولی باید یاد بدیم که اگر کسی میخواد از سرنگ مشترک استفاده کنه بیماری های متفاوتی مثل HIV مثل هپاتیت های منتقل از راه خون میگیره. این برای سلامتش مخاطره آمیزه.
درست.
حالا هر کسی خواست معتاد نباشه، درمان هم در دسترس هست. پس به این خاطره که اصلا فلسفه کاهش آسیب به وجود آمده و در خیلی از کشورها که به جامعه باز اعتقاد دارن گسترش پیدا کرده و به خیلی از کشورها که طبیعتشان کنترل کردن افراد تمایلی ندارن به برنامه‌های جامعه باز و کاهش آسیب کمک کنن یا گسترش بدن. حالا برگردم به سوال شما. به سوال شما که برمیگردم اینه که بیماری ایدز یکی از راه‌های انتقالش ارتباط جنسی یعنی چی؟ یعنی تماس آلت تناسلی مردانه با آلت تناسلی زنانه یا تماس آلت تناسلی مردانه با مقعده.
بله.
به شرطی که از کاندوم استفاده نشده باشه، باعث میشه که بیماری ایدز منتقل بشه. دو، ارتباط خون و فراورده های خونیه، یعنی هر گونه تزریق مشترک، هر گونه خونی که آلوده باشه به HIV AIDS میتواند بیماری رو منتقل کنه.
میونه کلامتون، یعنی دوستانی که الان توی باشگاه های بدنسازی هم میرن و از یه سرنگ به خودشون هورمون میزنن، اونها هم ممکنه که این بیماری رو بگیرن.
نه تنها سرنگی که تزریق وارد خون میشه میتونه بالقوه مبتلا کنه فرده، بلکه هر وسیله برنده و تیزی که از سطح پوست هم رد بشه، مثل تتو کردن،
آها،
مثل خالکوبی کردن،
بله،
مثل تیغهایی که در سلمانی استفاده میشه که سطح پوست خراش میده ولی از سطح پوست رد میشه و به خون میرسه، اینا همه میتونن بیماری ایدز منتقل کنن.
درست.
در کنار این دوتا، مادری که مبتلا به بیماری HIV ایدز میتواند نوزادش، چه در زمان حاملگی، چه در زمان زایمان و چه بعد از زایمان، مبتلا کنه. منتها بعد از زایمان از طریق شیر دادنه که ما توصیه میکنیم که مادر شیر خودش رو نده، بلکه از شیر خشک استفاده کنه. در حین زایمان و پیش از زایمان با داروهایی که به مادر داده میشه و سزارینی که انجام میشه و بعدش به نوزاد دارو داده میشه، میشود جلوگیری کرد از این راه انتقال هم.
بسیار عالی، بسیار عالی. اون وقت چجوری آدم ایدز نمیگیره؟ یعنی یه سری ایده های غلطی توی جامعه هست، مثلا اگر با کسی که بیماری ایدز داره یا HIV مثبت داره دست بدی، روبوسی کنی، ممکنه ایدز بگیری.
اینا اصلا ببینین، اینا تصوراتیه که خود انسان ها برای خودشان میسازن. هیچ گونه راهی که نشان بده، هیچ گونه مطالعه‌ای در سراسر دنیا که نشان بده کسی با دست دادن، با سر یه سفره نشستن، با انتقال از بشقاب و قاشق، با اینکه از تخت یا توالت یا دستشویی یا حمام مشترک استفاده کردن مبتلا به بیماری ایدز شده باشه، نداریم.
بله.
استخر، استفاده استخر، اینا هیچ کدام بیماری ایدز رو انتقال نمیده. روبوسی کردن بیماری ایدز رو انتقال نمیده. پس ما از اونور نباید نگران باشیم که با افرادی که مبتلا هستن در یک جامعه یا در یک خانواده یا به عنوان یک دوست زندگی میکنیم. حتی اگر شریک جنسی هم مبتلا به ایدز بود، با توجه به استفاده از کاندوم و روش‌های پیشگیری میشه زندگی خوب و بدون نگرانی از انتقال بیماری داشت.
بسیار عالی.
خیلی اتفاقا نکته مهمیه که شما گفتین. من یادم تو یوتیوب یه دونه داکیومنتری هست، مثل این که اسمش محمد and the matchmaker.
بله.
امکانش هست که اونهایی که بیماری ایدز رو دارن بتونن زندگی خوب و مفیدی داشته باشن و بتونن ازدواج کنن و زنشون یا شوهرشون، همسرشون هیچ مبتلا نشه.
ما خیلی داریم از کیس هایی که زمانی که در ایران بودیم یا حتی در آمریکا هست، افرادی که یکی از شرکای جنسی مبتلا از طرف دیگه نیست و دارن زندگی میکنن. مشکل ما میدونین چیه؟ مشکل ما افراد مبتلا به بیماری HIV AIDS نیستن. مشکل ما خود ماهاییم که تصور غلط داریم از افرادی که مبتلا به بیماری AIDS هستن. افراد مبتلا به ایدز مشکلی ندارن. ما با تصور منفی که داریم اونا رو از جامعه طرد میکنیم. ما با اطلاعات غلطی که داریم باعث میشیم که زندگی کردن برای اونا سخت بشه.
درست.
اگر ما مطمئن باشیم راه انتقال بر اساس تمام مطالعات علمی غیر از اون سراح نیست، خب پس چه نگرانی هست؟
درسته، درست.
و فردی که مبتلاست، اگر ما این امکانه بهش بدیم که بیاد از خدمات بهداشتی درمانی استفاده کنه، به موقع داروهاشو بخوره، به موقع دارو براش شروع بشه، یه طول عمر مفید داره و این فرد میتونه مثل بقیه افراد در جامعه فعال باشه، زندگی خودش داشته باشه، به دیگران هم خدمت کنه و چرخه اقتصادی کشورش مثل بقیه افراد بگردونه و زندگی خوب و مفرحی هم برای خودش ایجاد کنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا از این یکی از، ببینید چی، ما برنامه‌مون بیشتر حالت انترتینمنت داره و اینا، شنونده هامون هم اکثرا جوونه. اینو دفعه قبلا گفتم، منتها همین که شما لطف کردین و اومدین اینجا و این اطلاعات غلط رو به قولی دارین باهاش برخورد میکنین و مثل یه استاد، مثل یه معلم خوب و مهربون واسه شنونده های ما، واسه خود من و الناز دارین اینا رو توضیح میدیم. امیدواریم که این خودش یه قدم مثبت هم حالا از طریق صدای ایرانی کم باشه که با شما همکاری کردیم. یه بریک کوچولو میگیریم، برمیگردیم ادامه بحث رو با آقایون دکترها علایی پیگیری میکنیم. به ایرانی کم گوش میکنید،
صدای ایرانی ادامه میدیم.
آره این چیزه، این سوال مهمی بود. الان توی بریک ما با آقای این دکتر صحبت که کردیم، یکشون فرمودن که چیزه خیلی مهمه که راجع به نحوه برخورد با بیماران اید صحبت کنیم. ما باید چی کار کنیم؟ یعنی چجوری نحوه درست برخورد با بیمار اید چجوریه؟ آیا باید تردشون کرد؟ باید ترکشون کرد؟ باید فرار کرد دستشون یا نه؟
قرنطینه بشن.
باید در نظر بگیریم که اینا هیچ فرقی با بقیه آدم ها ندارن. هر کسی میتونه در معرض خطر HIV AIDS قرار بگیره.
درست.
نیازی نداره که ما بگیم حتما اینا یک رفتار غیر اخلاقی انجام دادن. فکر کنید یک بچه که از مادرش HIV میگیره چه رفتار غیر اخلاقی داره.
درست.
یک فردی که از شریک جنسیش در واقع HIV رو میگیره هیچ مشکلی نباید داشته باشه. با اینا باید به دید یک انسان برخورد بشه مثل هر فرد دیگه. شما نگاه کن، یه فردی که سرطان میگیره ما سعی میکنیم با محبت بیشتری باش برخورد کنیم.
درسته.
متاسفانه یک کسی که HIV میگیره و این بیماری که در واقع درمان بسیار سختی داره و تابو اجتماعی داره، به جای اینکه بهش نزدیکتر بشیم ازش فرار میکنیم. خیلی از بیمارای ما میگفتن سالهاست که ما خانوادهمون رو ندیدیم، سال هاست که کسی با ما دست نداده، بچه خودمون رو نبوسیدیم. و خیلی از اینا متاسفانه اقدام به خودکشی کردن چون هیچ راه دیگه ای نمیدیدن. به خاطر همه ما باید از این طرف ما انتظار داریم که اینها در واقع بیماری رو منتقل نکنن، از اون طرف ما باید با روی باز باشون برخورد کنیم که اینا بتونن به راحتی بگن بله منم HIV دارم ولی باهاش زندگی میکنم و میتونم در واقع به فعالیت های اجتماعی که داشتم ادامه بدم.
بسیار. آمار ایدز در ایران چقدره؟
آمار ایدز در دنیا و در ایران معمولا دو گونه است، یکی موارد شناسایی شده و یکی موارد تخمین زده شده. چون در واقع به خاطر اینکه بیماری علائم خاصی در مراحل اولیه نداره، بنابراین ما نمیتونیم به موقع شناساییشون کنیم.
درست.
در ایران دو تا آمار هست، یکی آمار موارد شناسایی شده که حدوداً 25,000 مورد شناسایی شده تا الان وجود دارن، اما بر اساس تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت بالای 100,000 مورد اچ‌آی‌وی وجود داره. و اگه این دو تا آمار با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که تنها 25% از موارد HIV شناسایی شدن، یعنی 75% از افرادی که HIV دارن نمیدونن که HIV دارن و به صورت ناخواسته دارن ویروس رو به همسر یا به فرزند خودشون منتقل میکنن.
برای افراد جوونی که توی ایران زندگی میکنن، توی آمریکا این رسمه که هر چند وقت یک بار کسانی که فعالیت جنسی دارن، فعالن در... یعنی با پارتنرشون چه پسر چه دختر سکس دارن، این افراد میرن و آزمایش میدن که امراض جنسی رو ببینن اگر دارن یا ندارن. توی ایران همچین برنامه هست؟ اگر هست کجاست و چجوری میشه این کار رو کرد؟ پیشنهاد میکنی که افراد هر چند وقت یه بار برن این امتحان رو انجام بدن؟
تو ایران خوشبختانه اینه که این امکان آزمایش وجود داره،
خب الحمدلله.
ولی اون قسمتی که نگران کننده هست اینه که اطلاع رسانی نمیشه.
آها.
و حالا به فال نیک میگیریم، به قول معروف از رسانه شما این خبر بدیم به دوستان.
بله.
که تمام مراکز بهداشتی درمانی که به شبکه های به معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر ایران وابسته هستند، در هر شهر حداقل یک مرکز وجود داره در شهرهای کوچیک، و در شهرهای بزرگ چند مرکز وجود داره که یکی از اون مراکز اسمش هست کلینیکای مثلثی. و این کلینیکا آزمایش ایدز رو رایگان انجام میدن.
بله.
و مراجعه کننده ای میتونه بدون اینکه اصلا اسم خودشه بگه، بدون اینکه آدرس بده،
کاملا ناشناس
میتونه مراجعه کنه و اونجا باید این خدمات رو بدن.
بله.
طبق برنامه کشوری. حالا اگر اون خدمات رو ندن یه نقصی در اون کلینیک هست، ولی طبق برنامه کشوری باید بدن.
بسیار.
در ارتباط با بیماری های مقاربتی، سایر بیماری های مقاربتی یا سایر بیماری های جنسی، بیماری های جنسی یا مقاربتی، بیماری هایی که از طریق رابطه جنسی منتقل میشن، امکان آزمایش وجود داره ولی هزینه‌ش رو باید خود فرد بپردازه.
بسیار خب. پس انجام آزمایش برای شناختن اینکه فرد مبتلا به ویروس HIV هست در ایران مجانیه؟
در همه جا نه، ولی در اون کلینیک های مثلثی بله.
بسیار عالی. و کسی سوال نمیپرسه؟ پس هر چند وقت یک بار شما پیشنهاد میکنین که آدم این کار بکنه؟
ببینین، ما اینطوری پیشنهاد نمیکنیم، ما یه جور دیگه پیشنهاد میکنیم. ما میگیم هر رابطه جنسی از کاندوم استفاده کن. به یه جور دیگه بگم که دوستان ما هم حس کنن که جوان هستیم، کاندوم یادت نره.
بله، اینو ما میکنیم شعار برنامه ایرانی کن، کاندوم یادت نره.
این نکته مهمه که هر فرد در هر تماس از کاندوم استفاده کنه. وقتی که استفاده کرد دیگه نیاز نیست که هر روز یه رابطه جنسی داشته باشه، بعد فردا نگران باشه مبتلا شده، بعد دو مرتبه وایسه. چرا؟ چون ماهیت بیماری HIV ایدز هم طوریه که یک دوره‌ای به نام دوره پنجره‌ای هست. آه. که ویروس وارد بدن فرد میشه
ولی نشون نمیده،
ولی تا یه مدتی نشان نمیده که فرد مبتلاست. به این خاطر در کل در سراسر توصیه ها در سراسر دنیا توصیه میشه در هر رابطه جنسی شما از کاندوم استفاده کنید.
درست.
و با کاندوم میتوانید پیشگیری کنید.
بسیار خب. اون وقت یک سری مثلا شما این اطلاعاتی که الان توی برنامه ما گفتید جایی هست که بچه ها بتونن مثلا از طریق اینترنت، مثلا کتاب، دفترچه، چیزی این اطلاعاتو بگیرن؟
بله، در سایت، اگر به زبان فارسی یا انگلیسی هر دو زبان بخوان، در سایت UNAIDS که در دفتر ایران هست اطلاعاتش هست، unaids.org و در سایت UNFPA و در سایت سازمان جهانی بهداشت WHO.
اینا همه دات اورگ هن؟
دات اورگ هن و دفتر ایران هم ترجمه هاش به فارسی هم داره. و سایت های قابل اطمینانی هستن. ببینین یه موضوعی که وجود داره اینه که اطلاعات در مورد ایدز بسیار در سیستم های اینترنتی و به قول معروف مجازی وجود داره، ولی مهم اینه که چه اطلاعاتی قابل اطمینان هست و چه اطلاعاتی قابل اطمینان نیست. سایت های معتبر سایت هایی هستن مثل وابسته به سازمان جهانی بهداشت، سازمان ملل، و بعضی سایت هایی که وابسته به مسئولین بهداشتی درمانی اون کشور مطبوع هستن.
درسته، درسته. کلن ما هم برای مثلا یک سری تحقیقاتمون اینا کلن سایت هایی که .org دارن و بیشتر اونا رو مد نظر میگیریم تا سایت هایی که .com هستن.
قابل اطمینان هستند، ولی این اون خلاف بقیه سایت ها نیست.
درست.
خیلی از سایت ها هم هستن، رفرنس های بین المللی هستن، ولی من اگه بخوام در یه برنامه بگم آقا کل این سایت ها، این سه تا سایت میتونم معرفی کنم.
بسیار.
یه نکته دیگه هم خیلی دوست دارم برای اینکه مخاطبای جوان الان گوش دارن میدن، اینه که ما خیلی راجب رابطه جنسی و کاندوم صحبت کردیم. راجب اعتیاد چی؟ الان صدایی که از جامعه میرسه به گوش، و با توجه به اینکه خب ما یک سال نیم پیش هم ایران بودیم،
بله،
صدایی است که رفتار مصرف مواد مخدر از تزریقی داره تبدیل میشه به استفاده استنشاقی یا تدخینی مواد مخدر صنعتی. و این دو تا موضوع نگران کننده داره. یک، این که جوانای عزیز که دارن گوش میدن باید نگاه بکنن به این موضوع که شاید مواد مخدری که از لحاظ تدخین، یعنی از طریق بینی یا از طریق دود استنشاق میکنن، مصرف میکنن، تزریق نداره و از بیماری ایدز جدا شدن و نگران نیستن از ابتلا به بیماری ایدز.
درست.
ولی باید نگران باشن از اینکه مواد مخدر صنعتی آثار تخریبی مغزی، جسمی، روانیش بسیار 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 بیشتر از مواد مخدر قبلی است.
بله.
حالا این باز دلیل نمیشه که دوستان بگن تزریق خوبه. کل مواد مخدر مصرفش ضایع باره، ولی مواد مخدر صنعتی رو ما نگران باشیم چون آثار تخریبیش بسیار زیاده.
وقت آمار معتادین در ایران چطوره؟
دقیق آماری که نشان یه مطالعه کشوری وسیع باشه که نشان بده در دسترس نیست. گزارش هایی هست، آخرین گزارشی که داده شد حدود 1 تا 2 هفته پیش بود.
بله.
حدود 2 میلیون نفر را اعلام کردن، ولی ما میدونیم که حدود 6 سال پیش هم باز همین گزارش بود 2 میلیون نفر، حدود 8 سال پیش باز گزارش بود 3 میلیون نفر. یعنی ما آماری که دقیق نشان بده چند نفر مبتلا در ایران به اعتیاد داریم، مطالعه کشوریش رو نداریم.
بله بله، متاسفانه.
من یه چیزی اینجا بگم، به انگلیسی میگم چون فقط انگلیسی شو دارم. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Iran has the highest per capita opiate consumption and highest heroin addiction rate in the world.
نسبت به جمعیت، طبق گزارشی که شما فرمودین، بخش مرتبط با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده یکی از کشورهایی که بیشترین مصرف کننده مواد مخدر در دنیا نسبت به جمعیت داره ایران. بله، این گزارشیه که داده شده، ولی اونورش ما نیاز داریم که یه برنامه کشوری باشه که مشخص کنه که روند گسترش اعتیاد چیه.
بله.
ولی اگر بخوام به عنوان مشاهده فردی بگم، این مبنای علمی نداره، ولی یه مشاهده فردی است به عنوان یه پزشکی که مرتبط با این کار بوده و در جامعه هست، میتونم بگم سن جوانای کشور بسیار بسیار رشد اعتیاد درشون بسیار چشمگیره.
متاسفانه. یه بریک دیگه بگیریم، برمیگردیم سوالای آخر رو با برادران علایی مطرح میکنیم. جای نرید، همینجا باشید. این برنامه خوبیه، این دفعه خوب گوش کنید، جدی میگم.
خیلی چیزا رو میتونن یاد بگیرن بچه ها.
دمتون گرم، به صدای ایرانی کم میپاشید.
That music dynamite. This is what you're looking for. Falls, party ice.
خب برگشتیم دیگه، نمیدونم این دفعه دیگه من خودم نفهمیدم چه آهنگی گذاشتیم، ولی امیدوارم خوب بوده باشه. عرضم به حضورتون که میخواستم بدونم شما دو نفر آدمی هستین که بسیار زحمت کشیدید از شهرستانی هرچند معروف ولی بالاخره با امکانات کمتر به نسبت به تهران بلند شدید، کاری که میخواستید انجام بدید رو انجام دادید، به مردم خودتون، به مردم مملکتتون خدمت کردید، قصدتون اینه که به تمام مردم دنیا خدمت کنید. چگونه در برابر همه این سختی آدم هیچ وقت نباید ناامید بشه و باید کارش انجام بده؟ چجوری آدم باید منظم باشه، تصمیم بگیره که بخواد یه کاری انجام بده؟ این قدیمی ها میگفتن خواستن توانستن است، همه هم میگیم ما بهش اعتقاد داریم، ولی یه راهش چجوریه؟
نکته اول اینه که واقعا آدم باید با خودش صادق باشه، ببینه هدفش چیه، آیا واقعا هدفی که داره بهش اعتقاد قلبی داره یا نه، به جای سیمپاتی امپاتی یا همدلی داره با گروه هدفش. ما وقتی میخواستیم کار رو شروع کنیم هفته ها شروع کردیم تحقیق کردن که واقعا ما از بیماری HIV AIDS میترسیم، آیا این یک واقعا کاری که میشه براشون کمکی انجام داد یا نه. وقتی که تو درونت واقعا با خودت صادق بودی و دیدی که میتونی کار انجام بدی، بعد شروع میکنی گروه هدفت رو نگاه میکنی و بهش گوش میدی، به جای اینکه یک آیدیای تو ذهن داشته باشیم و بگیم حالا بریم توی منطقه‌ای در کشور در حال توسعه یک مردمی که ممکنه متوجه نشه، ما بهشون بگیم با چجوری زندگی کنن، باید بریم به حرف اونا گوش بدیم و بر اساس نیاز اونها و با کمک خودشون
بس.
یعنی گروه هدف و گروه هایی که در معرض خطر هستن رو ما درگیر برنامه ها کردیم.
درست.
و به جای اینکه از بالا به پایین شروع کنیم، از در واقع رده بالای حکومت به پایین، از مردم شروع کردیم باتم اپ استراتژی و از پایین شروع کردیم و با درگیر کردن به صورت کامیونیتی بیس گروه های مردم در لیبل های مختلف رو درگیر کردیم و حتی افراد مذهبی
بله.
در واقع اعتقاد دارن، ما نگاه کنیم ببینیم از چه اپروچ های میشه استفاده کرد. مثلا در واقع در ایران نوشیدن الکل ممنوعه، ولی اگر شما در یک جایی باشی که کبیر باشه، آب نباشه، میتونی الکل بخوری که زنده بمونی.
درست.
این در واقع مثل اینه که بین بد و بدتر، بد بهتر میشه. به خاطر صحبت کردن در مورد کاندوم بده، اما گرفتن HIV بدتره، پس میتونیم در مورد مسائلی صحبت کنیم که در واقع تابو داره.
درست.
و به تدریج سعی کنیم برنامه ساستینبل باشه، یعنی قائم به فرد نباشه، قائم به سیستم باشه.
درست.
در همین ما این مدل رو اومدیم در مراکز بهداشتی که موجود بود در سیستم بهداشتی اینتگریتش کردیم و از همون منابع انسانی، منابع فیزیکی استفاده کردیم، فقط اونا رو چیکار کردیم، آپگرید کردیم که بتونن مسائل HIV رو هم در بر بگیرن. و بعد اومدیم برای ساستینبلیتی و تداومش برنامه استراتژیک کمک کردیم در طراحیش که اگر فردا ما نباشیم بتونه برنامه ها تداوم پیدا کنه، و در تمام مراحلش سعی کردیم از پایش و ارزشیابی استفاده کنیم و هر جایی که فکر کردیم که خوب انجام ندادیم سریع بتونیم آداپتش کنیم و برنامه رو ارتقا بدیم.
خیلی جالبه، چون این سیستمی که شما برای این کار انجام دادین برای هر کار دیگه، حتی یه کسی که بخواد موزیسین بشه، یه کسی که بخواد کمپانی فیلم را بندازه، یه کسی که بخواد شرکت درست بکنه، همه این سیستم رو میتونن اجرا بکنن.
من یه اگه اجازه بدین میخوام یه موضوعی رو با دوستانی که شنوندن و با توجه به صحبتایی که شد مخاطب سنی جوان داریم با هم یه تبادل نظری بکنیم.
بفهم.
انسان تاریخ وقتی نگاه میکنه، ما واقعا هنوز یه شاگردیم و هنوز داریم کار میکنیم و یاد میگیریم، هنوز به جایی نرسیدیم. هیچ انسانی نمیتونه بگه که به جایی رسیده که بی نیاز از یاد گرفتن و بی نیاز از ارتقا پیدا کردن. همه ماها در هر قسمتی هستیم، در هر سطحی هستیم، باز باید فکر کنیم که چیزی نمیدانیم و تلاش بیشتری کنیم. برای اینکه جوان ما الان، بچه های دبیرستانی، دوستا و رفقای ما در دانشگاه، دانشجوها، جوانایی که الان کاسبی میکنن، جوانایی که تو خیابانن، جوانایی که تو خونه شونن، سر کارن، اگه گوش میدن به این صحبت، ما از بچگی که نگاه کردیم
دیدیم یه سری آدما توان مالی داشتن و با فکری که داشتن توان مالیشان بهتر کردن. یه سری دوستان توان مالی یا اینکه توان فکری داشتن رفتن درس خواندن. یه سری دیگه آدما مالی قوی نبودن ولی با فکر کردن و درس خواندنشان موقعیت اجتماعی پیدا کردن به دیگران کمک کنن. پس این مهمه که ما ببینیم آدمایی که موفق میشن به خودشان و به خانواده و به جامعهشان کمک کنن چطوری این راه رفتن. مهمترین چیزی که برمیخورین شما در طول تاریخ وقتی نگاه میکنین سرگذشت آدم ها اینه که یک هویت، دو هدفی که مستقیم مشخص و بلند باشه. اگر کسی به نظر من هدف نداشته باشه در زندگیش یا اینکه هویت نداشته باشه به روزمرگی دچار میشه و این روزمرگی باعث میشه که نهایت هر روز زندگی کنه ولی نه خودش راضیه نه به جامعه پیرامونش نه به خانوادهش نه به حتی شخص خودش کمک نمیتونه بکنه. بینه بریم سرگذشت آدمایی که موفق شدن در هر زمینه نگاه کنیم به این نتیجه میرسیم. بابا
بسیار عالی، واقعا ممنونم که این داستان زندگیتون رو در اختیار ماها گذاشتین که میدونیم مثل این میمونه که یه سری آدم داستان براش تعریف میکنن تو کتابا میخونه فلان و اینا، هیچ ایده‌ای نداره، براش ملموس نیست، ولی وقتی که شما صحبت میکنین به عنوان یه کسی که در ایران بزرگ شدید و به ایران خدمت کردید خیلی قابل لمس تره، چون بچه های ما هم از همون جامعه میان، خود ما هم از همون جامعه میان.
واقعا ببینید من یادم نمیره برادر کوچیکتر من در وقتی که بین ایران و عراق جنگ بود تو یکی از این بمباران ها 9 سالش بود زخمی شد. بیمارستانی که رفتیم بستری شد و به تهران منتقل شد و عملی که روش انجام میدادن یکی از دکترای ارتوپد اونجا دکتر علی اکبر خورسندی ایشان عمل کرد و واقعا ما همیشه مدیونش هستیم از لاز خانگی. همیشه اون یه حرفی برای من میزد، میگفت که من شبها زیر چراغ نفتی درس خواندم و به جایی رسید که خیلی از افرادی که در جنگ یا بعد از جنگ یا هنوز در تهران در هر جای کشور نیاز دارن به یک جراحی مهم که بتونه زندگیشون از معلولیت نجات بده مدیون ایشانه. الگوهای ما همه اینجوریه، ولی ما باید ببینیم که این هدف و هویت چجوری ایجاد میشه که آدم در هر رشته ای بتونه پویا باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. یه بریک کوچولو میگیریم سریع برمیگردیم.
گفتم این آخرین قسمت آره. داریم مثل اینکه یه قسمت
یه قسمت دیگر داریم. دست شما در کنیم به صدا ایرانی کن گوش میکنیم. We'll be right back.
برگشتین با صدای ایرانی کن با آقایون دکتر آرش و کامیار علایی هستیم. یه سوالی که من داشتم اینجا اینه که حالا من یه جوانی هستم توی ایران، میرم توی یه کلینیک،
خوشگلم هست
میرم توی یه کلینیک و I get tested و جواب
مثبت
برمیگرده. الان چه راههایی برای مثلا آدمی مثل من هست، یعنی نه اینکه من الان اینجوری، اون جوانی
درمان.
که توی ایران میره نه تنها درمان، ولی اینکه مثلا
زندگی بهتری داشته باشه،
جاهایی که بتونه بهشون کمک کنن و بهشون یاد بدن که چجوری با مسائل هر روزی بتونن روبرو بشن.
روزمره.
ببینین این خیلی نکته مهمه که آدم قبل از اینکه آزمایش HIV AIDS میخواد بده آگاه باشه که اگر جوابش مثبت شد یعنی چی و چطور باید این بیماریشو مراقبت ازش بکنه و اگر جواب منفی شد یعنی چی. برای اینه که در تمام اون مراکز مثلثی الزاماً افراد باید قبل از تست مشاوره بشن و بعد تست بشن. این یکی از مسائلیه که اساساً بعضی افراد بدون اینکه اطلاع از ماهیت بیماری داشتن میرن آزمایش میدن و جوابش میاد مثبت و تازه دوچار یه شوک میشن که حالا چی کار باید بکنی. پس این خیلی مهمه که قبل از انجام آزمایش اطلاعات کافی از ماهیت بیماری و چگونگی مراقبت بعدش داشته باشیم. آیا اگر کسی جواب تستش مثبت شد دنیا به آخر رسیده؟ آیا چه امکاناتی در دسترسش هست؟ حالا کامیار اینا رو ادامه میده؟
سوال خیلی قشنگی گفتین. در واقع نکته اینه که ما داریم میگیم چرا یه فرد باید بره تست HIV بده، من چرا باید برم HIV بدم، فوقش HIV دارم دیگه، چرا باید بدونم مثلا حالم گرفته بشه. مسئله اینه که برای HIV درمانهای خیلی خوبی وجود داره، بیش از 24 نوع دارو وجود داره. این داروها بین 10 تا 30 سال در واقع طول عمر رو افزایش میده و کیفیت زندگی رو به حالت طبیعی میاره. فقط نکته اینه که باید موقعی مراجعه کنین که خیلی دیر نشه. بنابراین افراد قبل از اینکه به مرحله نهایی برسه باید مراجعه کنن. پس فردی که فکر کنه در معرض خطره کافیه که تست بده. کلینیکای مثلثی همه جا هستن، رایگان هستن، یا مراکز انتقال خون اگر به مشاوره بده به جای اینکه خون اهدا کنه برف بگه که من میخوام تست HIV بدم، یه 5 cc ازش میگیرن، نیازی هم نیست که نیم لیتر خون بده و در واقع اگر آزمایشش مثبت بود بعد یک آزمایش تکمیلی انجام میدن که ببینن وضعیت ایمنی بدنش چیه. خب یه دیگرش اینه که علاوه بر اینکه در واقع مراقبت میشه دارو استفاده میشه، این که کمک میکنه که عزیزترین کسش ازش بیماری نگیره، مثل همسرش، مثل اگه مادر حامله است بچهش آلوده نشه. به راحتی میشه داروهایی به مادر حامله داد که بچه به هیچ عنوان مبتلا نشه. مثلا الان نیویورک بیش از 8 ساله که هیچ کودک آلوده‌ای به دنیا نیومده، یا تو واشنگتن بیش از 10 ساله که هیچ کودک آلوده‌ای به دنیا نیومده.
بسیار عالی، بسیار عالی. آی دکتر، ما واقعا ممنونیم که شما وقتتون رو از هر دو نفرتون ممنونی. من اصلا زبونم بند اومده،
من دو تا سوال دیگه دارم.
اخ جون بپرس فقط.
آخرین پیام شما برای مخاطب جوان ما چیه؟
خواهش میکنم.
در واقع پیغامی که دارم اینه که ما اگر در مورد یک مسئله سوال تو ذهنمون هست سعی کنیم دنبال جوابش بریم و با آزمون و خطا پیش نریم و سعی کنیم که اگه در مورد HIV، در مورد بیماری های آمیزشی یا هر مسئله دیگه، در مورد مسائل اعتیاد اطلاع نداریم، سعی کنیم بریم جوابشو پیدا کنیم. چون برای بسیاری از اینها راه های جایگزینی هست، حتی اگه فردی که معتاد شده درمان های جایگزینی هست، برای هر چیزی راه و چاره وجود داره، اما به شرطی که بهش اهمیت بدیم و دنبالش بریم. از طرف دیگه افرادی هستن که میخوان کمک کنن، خدمت بکنن، باید بهتون بگم حتی کوچکترین کاری که بکنید ممکنه ارزش بسیار بزرگی داشته باشه. به خاطر همین کاراتونو کوچیک در نظر نگیرین و سعی کنین به صورت داوطلبانه در خیلی از مراکز درمانی، مراکز آموزشی، در هر جایی که فکر میکنین اگه هنرمند هستین از طریق هنر، در واقع از طریق نقاشی، از طریق موسیقی بیان کنین، چون بحث فرهنگی اینجا و ما باید سعی کنیم که فرهنگ جامعهمون رو کمک کنیم که بپذیر افرادی که مبتلا به این بیماری هستن.
منم برای جوانا نظرم اینه که جوانای عزیز لذت ببرین از زندگیتون، عاشق بشین، خوش باشین، شاد باشین، بگین، برقصین به جای اینکه افسرده باشین.
آفرین.
مشکلات همیشه بوده، همیشه هست. این حرف نیست که از راه دور بگیم که آره لنگش کن، نه اینجوری نیست. جوان میتونه خودش جامعه خودش بسازه با خوشحالی، با شادی، با عشق. برای عشق، برای عاشق شدن شما نیاز نداری که حتما مرسدس بنز داشته باشی، یه قلب خوب باید داشته باشی. برای رقصیدن شما احتیاج نداری که حتما میلیون ها تومن خرج کنی، میتونی خودت برای خودت بخونی و خودت هم برقصی با دوستت روی قابلمه برات بزنه و تو لذت.
شما اگه باشین ببینین فرزاد چقدر میرخ به اینجا. و یه آخرین سوالی که دارم که خیلی هم مهمه جوابش، مخصوصا من میدونم برای من و فرزاد خیلی مهمه، اینه که شما استقلالی هستین یا پرسپولیسی؟
من که راستش واقعیت بگم یا محافظه کار؟
نه راستشو بگی.
راستش من از بچگی پرسپولیسی بودم.
آخ جون، ای والا بسیار خوب.
ما سعی میکنیم سرخابی باشیم.
آره دیگه، الان همه ما هم چیز شد دیگه، از دبیرستان به اینور همه یه ذره سرخابی میشیم دیگه کلا.
دیگه چیکار کنیم؟
آره ولی خب قرمزه. حالا چیز دیگه، من میخواستم بگم اولا که یک دنیا تشکر، واقعا ممنون، به خاطر نه فقط به خاطر اینکه اومدین برنامه ما، اون که سر جای خود، به خاطر خدماتی که به مردم ایران
و مردم جهان
کردید، به خصوص که اون پروگرام شما باعث شد که پروگرام هایی که توی سایر دنیا هستن از اون نشد، از اون تاثیر بگیرن. عرضم به حضورتون از این که به خاطر لطفی که کردید، سختی های فوق العاده زیادی کشیدید که واقعا اصلا نباید این اتفاقا برای شما میافتاد، شما رو به زندان فرستادن، ولی خب ممنونیم که برادران علایی هستن، زنده هستن، فعالن و دارن خدمت میکنن. ممنونیم از شما،
بزرگواری شماست. ما هم از شما سپاسگزاریم برای این برنامه‌ای که برای نیروهای جوان، مخاطب جوان میذارین و دست مریضا دست شما درد نکنه از راه دور.
مهمترین مسئله اینه که ما اولا تبریک میگیم به خاطر این روحیه باز و روحیه عالی داریم در اجرای این برنامه، و اینکه دو تا دوست خیلی خوب پیدا کردیم و خیلی دوست داریم که انشاءالله شما رو بالاخره یه روزی حضوراً ببینیم.
عالی میشه، عالی میشه،
حتما. پس ما در تماسیم با شما.
بسیار عالی.
هر موقع هم چیزی بود برای ما یه بزنین میایم.
آخ نگینا چون من به شما گفتم این کار منه، من تو HIV ریسرچ هستم میام.
تازه بدونین که ما به جز در واقع ایدز تالنت های دیگه هم داریم، هم خوب میرقصیم هم آواز.
بسیار عالی. روی ماه هر دوتای شما رو میبوسم، امیدوارم که همیشه موفق باشی.
شما هم همچنین، به قول یکی از دوستای ما، مراقب زیباییتون
باشید. قربون شما،
شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خیلی ممنون از برادران علی.
خیلی مصاحبه خوبی بود، امیدوارم همتون با دقت گوش کرده باشین، یه چیزایی یاد گرفته.
آره، من
باشین.
که یاد گرفتم یه چیزایی. من مثلا نمی‌دونم که داروی هایی میتونی به مادر بدی که ایدز از مادر به بچه منتقل نشه.
دقیقاً.
موقعی تو شیگم
یعنی چیزایی هست که واقعاً من خودم که توی این کارم نمیدونستم و امروز یاد گرفتم. و شما هم واقعا برین اون هم کاندوم یادتون نره. آره. هم مواد مخدر نکشین تو.
نه دیگه، گفتن هر کی از هر غلطی، ببین به زبون عامیانه اینه که هر کی هر غلطی میکنه بکنه، خب منتها راه مریض نکردن و آسیب نزدن کمتر و بهتر و بلد باشه. کاندوم بپوشید، نرید که به هم دیگه اگه میپاشید
اون سه تا وبسایت هایی که میتونین بیشتر بازم اطلاعات بگیرین. UNAIDS.org، UNFPA.org و WHO.org و گفتن که دفترهای ایران این سه انجمن هم ترجمه شده به فارسیش هم دارن، میتونین برین باز هم و اگر هم سوالی چیزی داشتین میتونین از خود ما بپرسین که ما هم میتونیم از
باشون در میمونیم.
آره باشون در میمونیم.
به علاوه این که یادتون باشه که آزمایش ایدز در این کلینیک های مثلثی، آزمایش HIV
رایگانه،
کسی ازتون سوال نمیپرسه. اگر که دلیل اینم که آدم بره آزمایش بکنه اینه که به کسایی که دوست داره این بیماری رو منتقل نکنه. خیلی خب، ببخشید برنامه ما این دفعه یه ذره جدی بود. البته ما خودمون شخصا، من خودم به شخص راضی ام که یه ذره جدی بود. آره جای هوشی خالی. عرضم به حضورتون که هفته دیگه برمیگردیم با ماهان معین. هفته بعد از اون خانم ماهان معین آکادمی گوگوشه.
آره.
و هفته بعد از اونم با سوگند از گروه پایدار. بسیار خوب، هفته دیگه روال عادی. جیگر همتون رو تک تک خام خام، کاندوم یادت نره.